بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا رب العالمين ورحمة الله وبركاته. درباره حیوان مجهول الحال بحث می‌کردید. مرحوم سید طباطبایی یزدی می‌فرماید که حیوان مجهول الحال از حیث حلیت و حرمت محکوم به حرمت است، لا یجوز و اکروه. دلیلی بر این مسئله گفته شد اصالت عدم تزکیه هست. اصالت عدم تزکیه رو گفتیم دو تا قلم رو دارد. اصالت عدم تزکیه بعد از زد و اصالت عدم تزکیه در حال حیات دیوار. این مشارش مفصل گذشت. گفتیم این اصل دوم که اصالت عدم تزکیه باشد نسبت به حیوان زنده ارتباط دارد با محسن، ارتباط دارد با قابلیت. بحث این است که اصل در حیوانات قابلیت تزکیه است یا اصل در حیوانات عدم قابلیت برای تزکیه است. این رو گفتیم که جمع اصحاب مخصوصا صاحب حدائق میگن لا خلاف بین اصحابنا به ما نعلم که حیوانات کلها قابلتون به تزکیه. گفتیم سید استاد هم این مطلب رو تأیید فرمودن. تا اینجا رسید هم ادامه دارد. شما هنوز این جلسه یا جلسه بعد نتیجه رو کاملش رو ممکنه به دست نیارید. اما ادامه دارد تحقیق این است که اصل قابلیت تزکیه برای کل حیوانات ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه روایاتی که در این رابطه گفته شده بود گفتیم اون روایات ناظر به سبب تزکیه است، دلالتش کامل نیست. مطلبی که در اینجا مستند اصلی اعلام می شود آیه 145 سوره انعام، قل ما اجدو قل لا اجدو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اجدو فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمو الا یکون میتتا او دما مسفوحا. استفاده از این آیه شریف به این ترتیب است که خداوند به پیامبر دستور میدهد که بگید مردم، برا مردم بفرمایید که آنچه که به ما از سوی خدا رسیده است درباره خوردنی ها چیزی حرام اعلام نشده مگر میته و دم مسفوح، اینها رو به خصوص استثناء میکنه. عموم ما از این آیه که استفاده میشود عموم حلیت است. گفتم فهم فقها هم از این آیه اینه. به تفاصیل مراجعه کنید، تفاصیل بر خیلی بعضی هاشان ارتباط به فهم فقهی از نزدیک نداشته باشد، اما فهم فقها عموم حلیت از این آیه استفاده می شود. ما بعد از که گفتیم بین حلیت و تزکیه ارماحث مطلقه، هر چیزی که حلیت لحم داشت قابل تزکیه هست، پس عموم حلیت که بود قابلیت تزکیه هم به طور عموم برای کل حیوانات از این آیه استفاده می شود. تنها دلیل برای اثبات قابلیت تزکیه برای کل حیوانات این آیه شریف است، اما تحقیق این است که این آیه هم دلالتش بر عموم بر قابلیت کل حیوانات برای تزکیه کامل نیست. چرا؟ اولا سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 290 می‌فرماید که این آیه شریف استثناء شده از بمیته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که میته غیر مزکاست، آنچه که تحت اشراف حلیت باقی میموند چه فرمان باید میموند؟ خیلی میدم مزکا که شد پس معنا فرق میکنه، یعنی قابلیت تزکیه از این آیه در نمیاد. مزکا بودن، قابل تزکیه بودن از قبل باید حل شده باشد، بعد از تزکیه و بعد از قابلیت اصالت الحل جاریست. این مطلب خوبیست و یکی از ادله اصالت الحل هم همین در حیواناتی که تزکیه میشه. اما نکته دوم درباره دلالت این آیه که مهمتر از فرمایش سید الحکیم هست این است که این آیه جهت دارد. آیات قبل مربوط است به اعمال مشرکین که اونها بعض چیزها را براشون حلال، بعضی ها را حرام از پیش خودشون اعلام میکردن. مثلا میگفتن آنچه در رحم انعام هست برا ذکور حلاله، برا اناث حرامه. این آیه خلق که اون در باره اعمال مشرکین آمده طولانی است، و من الابل اثنین و من الابل اثنین و من البقر اثنین تا آخر، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اینا افتراءاتی است از پیش خودشون حکم صادر کردن. آیه 143 و 144 مربوط میشن به اعمال یا احکام مشرکی نسبت به حیوانات مأکول اللحم. خداوند برای پیامبر میفرماید قل لا اجدو، برای مشرکین بگو که آنچه که برا ما وحی شده است در این خوردنی های معمول طائمه یا طعمهم، در این خوردنی هایی که گاو و گوسفند و شتر و اینها هست چیزی حرام نشده مگر میته آدم مسفوح. قرینه دیگر این است که اینجا و لحم خنزیر هم که گویا در دین مسیح حرام نباشه. بعد و کلبو نگفته است. چرا؟ چون بیان نجاست نیست، بیان خوردنی هاست. قرینه بر این می شود عدم ذکر کلب و ذکر دم مسفوح و میتب و خنزیر که گویا از معکولات بوده. می فرماید بگو غیر از این موارد خاص دیگه از ابل و غنم و بقر که ذبح بشوند چیزی حرام نشده از سوی خدا. این آیه در ارتباط با عمل مشرکین جهت بیان رد بر احکام باطله ایست که مشرکین برا خودشان میپنداشتن. برای این اصلا دلالت بر عموم حلیت از این آیه به دست نمیاد. مضافاً نقطه سوم، اول حرف سید الحکیم بود، دوم جهت آیه بود، سوم این آیه خیلی روشنه در مقام اصل تشریعه. اونجا دیگه خوب پیداست که مشرکین چه شرعی داشتن برای خودشان و چه تشریعی. این خود تشریعه، قول ما لا اجدور فی ما اوحی الیک، اصل تشریعه. از جدول ضرب اصول این بود که اگر بیان در مقام اصل تشریع باشه چی میشه؟ اطلاف؟
نه.
در مقام بیان نیست، اصل تشریع. از این آیه که استفاده نشد حد اقل چیزی که ما استفاده میکنیم، ما اینجا برمیخوریم اینه که در باره قابلیت تزکیه دلیلی که واقعا به عنوان یک حکم کلی یا موضوع کلی یا قاعده کلی قابلیت تزکیه را برای حیوانات اعلام کرده باشد نداریم، همچه دلیلی نداریم.
استاد فرموش آیه حکیم رو من نفهمیدم. این شیف
چش فرمایش آقای حکیم این بود، حالا فقط سمعی دیگه و کتابی نه، سمعیش این بود که آقای حکیم میفرماید همین آیه که استثناء دارد استثناش میتست الا ایکون میتتن او دم مصفو، میت مخالف و ضد مذکاست. پس غیر مذکار استثناء کرده است. از باب ارتباط بین مستثنا و مستثنا من غیر مذکا که استثنا شده باشد باقی مونده می شود مذکا. پس اون حلیت تعلق دارد به حیوانی که تزکیه شده اند و قابلیت تزکیهش باید قبلا مفروغان حل باشد. تزکیه که روش انجام بشود شک در حلیت بکنیم، عموم حلیت میگن آخه حیواناتی که قابلیت تزکیه داشته باشد و ظاهرن هم تزکیه شده باشد دیگه خود نشید، شک نکنید، حلیت اونجا حاکمه. معلوم شد؟ از هم بوده راحت آمه. حالا اگه برگردم جا خودم بتونم پیدا بکنم کجا رسیدیم؟ اشکال سوم و چه بود اشکال سوم؟
هست تشریعی
در مقام بیان نیست، در مقام اصل تشریع و اطلاق ندارد. اطلاق که نداشت از اول هیچ عمومیت و شمولیتی ازش استفاده نمی شود تا ما بتونیم قابلیت کامل و شامل را برای تزکیه نسبت به حیوان ثابت بود. این اصل دلیل و اشکال. اینجا رسیدیم که ما در فحص فقهی که وارد بشویم میبینیم که حیواناتی که قابل تزکیه هستن و حیواناتی که محلل الاکلن و حیواناتی که محرم الاکل هستن همه بیان شده. کتاب جواهر جلد 36، کتاب صید و ذبایح مراجعه کنید، تمام این سه قسم بیان شده، شرح داده شده. اون بخش حیواناتی که تزکیه می شود و حلیت اکل ندارد عمدتاً به خاطر استفاده از پوستشون بوده برای لباس که آنم ظاهراً هست، عمدتاً ذئب و ثعلب و فهد و ایناست. در قبل هم این مرسوم بوده. اینا امام روایتیست، دو تا روایت داریم که فرموده ام پس از تزکیه استفاده از این پوستها جایز است و بلا اشکال. و حیواناتی که محلل الاکل و محرم الاکل هست هم توضیح داده شده مفصل. بنابراین ما یک عامی که برای کل حیوانات حلیت یا برای کل حیوانات حرمت یا حکم حیوان مشکوک و از نصوص بیان بکند نداریم، چون بیان دیگه کامله، تمام اقسام را جدا جدا حکمشو بیان کرده است. نتیجتا اسانت قابلیت تزکیه برای کل حیوان ثابت نیست. رمز اصلیش اینه که در این رابطه دلیلی نداریم، خیلی دلیل محکم بخواد تا همچه اصلی رو ثابت بکنه. این در رابطه با از قابلیت یا عدم قابلیت. پس از این بحث
این آیه که در قرآن هست اشاره میکنه و طعامهم حل لکن نسبت به اهل کتاب، اونها که بعد از همین انعام سرسن که تذکیه شرعی نمی کنند و احوان آیه میفرماید که طعامهم حل لکن. و بالاخره طعام که شامل غذاهای گوشتی هم میشه. خب این چه میشه؟
این سؤال نیست، خیلی ربطی به این مسئله که ما الان بحث میکنیم ندارد، ولی اشکالیست مطرحه. میگن شما هم به جا سؤال کردید. بله، به حضور شما درباره این طعام شما الحمدلله اصول خونده اید که ما من آمن الا و قد خسر طعام اونها را که میگد حل لکم
یعنی معناش این است که شما با اونها ارتباط داشته باشید، غذا بدید بخورن، غذایی هم از اونها اگر برای شما آماده کرد بخورید، مثلا نون طعام بخورید. اینجوری نیست که کلن کافر که بشود اطعمش مرد. این جهت ذهن شما خوب تا آخر گرفتید. اما مزکا و غیر مزکا قضیهش بر اساس ادله خودش تصفیه شده است. جزاکم الله خیر. رسیدیم به نقطه مهم.
رسول کافر
بودن خب
پس
تدریجا میزن دستتر ببینید، ندیدید لازم نیست.
آرد که دست
میبرن، بله آرد و خمیر رو هم ممکنه دست نزنه، الان که دست نمیزن. مثلا فرض کنید تعامشان طوریست که حالا اون فرض
پستش
مثال بزنید، خوشی پستا انارش مثال بزنید، مال خوبه. به حضور شما آرد و خمیرشان هم اچن احتمال ضعیف بدید که با ملعقه بستن یا هم بزنند و اینا. و بعد نکته دیگه هم در افیان توجیه اشکال شما
شیر را مثال میزنید.
اونها اون طعام هایی که مسئله از چه خبر پرانتز گاهی ما را از بحث اصلی دور میکنه ولی خوبه. دیدید این مطلب چی؟ اینها مطلبی است که اخیراً بعد از زمان سید الحکیم حکم به طهارت کتابی صادر شده است. یکی از ادله‌اش این چیز است. این است که شما ادله یادتون نره. ادله هیچ وقت فکر نکنید. ادله حکم باید یک دونه دلیل باشه. عدله اینه که از جزئیات امتیاز بگیری تا در مجموع کامل شد. مثلا ما در رجال چه گفتیم؟ در رجال شما اگر سند روایت رو دیدی کامل نیست، هر راوی توصیف خاص نشده، ضعیفه، بندازید دور. نه، خود قرآن میگه اداجا اکن فاز کن به نبعه، نمیگه فتر کن، میگه چه؟ مرحوم نیوزا اینایی میگه خبر فاسق کن هم دونن بزید اون یهی امتیازات جمع کن، ببینی متنش چجوریه، ببینید این با مضمون قرآن همکاری نداره. ببینید اونایی که خبره استن به این روایت عمل کردن، ببینید این روایت مشابهی دارد، ببینید این روایت در جواب معتبر آمده، هر کدام یه دونه امتیاز میشن. امتیازاتی که جمع کردی آخرش میشود معتبر. موضوع حجیت خبر چه بود؟ احسن درست دیگه رجال نخوندیم این ها میشه. موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور. ما از مجموع امتیاز همیشه راه استدلالیمون اینه ها شکلی. خب این دلالتش خیلی جزئیه، دور بنداز، نه اینو بگیر، سعی کن یه جزئی دیگه، یه مورد دیگه مجموع را. لذا در اصطلاح فقها چه میگن؟ میگن ما از مجموع ادله اینو به دست آوردیم. طهارت کتابی که شیخ محمد عزیز ریشش رو به اصطلاح بنیاد کردن، زمینش رو بنیاد کردن که آیه ترابی هم تأیید کرد، طهارت کتابی یک دونه دلیل مستقیم که ندارد از این جزئیات. یکی از راهاش که برای طهارت کتابی همین طعام، این فقط در میته که قطعا استثناء خورده، جای دیگه کیست و اونجا دستشان رو پاکه. الان خیلی پرانتز دیگه چاخ شد و اجازه بدید که به اصل مطلب برسیم.
یه الان هستن مسیحیت که اسلیسی هم اصلا مشرک هم، یهودیت هم همون جد کتابی نیستن اصلا.
چه کتابی نیستن؟ به حضور شما اشکال در اسلام اشکال فقهی نیست.
اشکال در مثلا اشکال تطبعی مخلدی است. باید خود فرد تطبیع تحقیق کند. بنده حقیق تحقیقی که کردم کمان بیش تصویسی احتمالاً خودشون قبول ندارد. خود اونها قبول ندارد ما تصویسی
سلیم
هم اینا دیگه از دور از جناب آیت الله باید از نزدیک تحقیق بکنید. اونجوری نیست. ما حتی حالا امروز دوستان هندوستانی ما نیست کسی حتی تحقیقی که به عمل آمد حتی هندوها اصل اعتقاد میگه به خداست. گاو اینا میگه این مظهره
مشت
در یعنی ما از دور میگیم هندوی گاو پرست. تحقیق از نزدیک خیلی کار داره. بله فرما شما تایید میکنم حرف از تصدیق تو اینا میگه شما اشعار حاکف اصفهانی رو بخونید ایشون متهم ظاهرن یا متهم بوده یا دفع اتهام کسی دیگه میکنه یه تسلیس و شاعرانه جواب خوب رو میگه تقریبا اشعارش مطابق کنید بیان علمی هم از خودش آدم گویه دانشمند در هست
سوزی رفته در فرمان شما تاکران شما یک از اشکالاتی برای نحل کتاب به خانه رو ما میگیرم همینه میگه شما در قرآن تو میگه تسلیس در حال تو مرتبات نداره الان یک از شما همینه همینه به قرآن
در قرآن اشاره به تسلیس را که مطالعه کنید بازم
از در تایید فرمان شماست
خیلی مرحبا به ناصر انا پس من به ناصر میستم شده به تا آقای ترانی مراسل رو
اصلا در سوره ایمانی هم
فرمانی تا نبزید مرحبا در سوره ایمانی
آل امران
حاضر ایمان امران
اون آیه ای که دارد باره که باهله هست اصلا اینا مسیح رو پسر خدا
میدونه بله عزیز اون ملا دیگه
اون یکی دیگه از یه
آقای مسیح ابن الله این ها به حضور شما کلن قضیه رو که خوب تحقیق بکنیم ارتباط پیدا میکنن به اعتقادات شخصی یا صحبتی که در باره اونها میشود اصل مسئله به عنوان مذهب از قرآن دقیق در نمیاد که مسئله مسیح تسلیسی باشه. شبهه تسلیس درش هست من دفاع نمی کنم شبهه تسلیس هم هست ببینن
استفاده
شما شبهه تسلیس قبول کنم
فقط همین اشاره میکنم این ذاتی و ذاتی و عرضی هم بر هم مزد فرق نجاست ذاتی و عرضی ما
بله درست اشاره به مطلب دیگه اشاره کردن که اصل دلیل نجاست کفار انما المشركون نجسون جزی نداره اون شرح شداده این که منظور از اون نجاست چیست منظور از نجس چیست اشاره اون نقطه اشاره میکنه که نجاست ظاهری و باطنی میشه ممکنه آلودگی هایی که اونا اجتناب نمیکنن از اون جهت در هر سر بعد از که قضیه اصل معلوم شد که ما اصلی به عنوان قابلیت تزکیه اصل قابلیت تزکیه برای کل حیوانات نداریم دلیلی وجود نداشت اصلی دلیل حرف ما عدم دلیل و این مطلب که به کامل شد به نتیجه رسید الان وارد مسئله میشیم. مرحوم سید الاستاد در کتاب تنقیح العروه جلد 2 صفحه 407 تا 410 میفرماید مسئله دو صورت دارد. صورت اول عبارت است از حیوان مجهول الحالی که علم به قابلیت تزکیه‌اش داشته باشی. در این صورت چه شبهه موضوعیه که چه بود شبهه موضوعی مثالش
ارنب و
شعور
از ارنب
و
گوسفند
هر دو مثال رو گفتید منطقه با لفتانش
بالا باشه.
شبه حکمیه ما ارنب بود چون خود ارنب و خارجن میدونی حکمشون شبه موضوعی ما موجودی بود مجهول بین ذئب و گوسفند یا غنم و خنزیر بین ذئب و غنم شبه موضوعی ایشان می‌فرماید هر دو شبه در صورتی که قابلیت تزکیه محرز باشد حکم به حلیت صادر می‌شود برخلاف رأی سایر طباطبایی. چرا؟ برای اینکه ما اصالت الهه که داریم قابلیت تزکیه هم که زمینه شده از عدم تزکیه که نداریم که مانع بود تزکیه هم که واقع شده صحت تزکیه که به اثبات رسیده اباحه هم اضافه میکنیم نتیجهش میشد حلیت امر. اما میفرماید که در باره این شبه جمعی از فقها گفتند که حکم حرمته که درست هم هست. جمعی یا جماعتی از فقها گفتند در صورتی که شک داشته باشیم حکم حرمته. چرا؟ میفرماید من دلیلش رو نیافتم. و ادامه میدن میفرماید ممکنه خب اصلا عدم تزکیه که نیست. چرا؟ چرا اصلا عدم تزکیه نیست؟ احسان تو فرد این تزکیه ثابته اصلا عدم تزکیه که نیست ممکنه استصحاب حرمت باشه. حرمت اکل حیوان در حال حیاتش حیوان در حال حیات محرم الاکل دیگه حیوان زنده رو حرام که آدم همینجور زنده زنده بخوره حرام. این حرمت اکل ادامه پیدا می کند تا بعد از زب میگیم از همون حرمت استصحاب میگه اگر این هم بکنن اولا ثانیم سالسن. اما اولا حرمت در باره حیوان زنده از سوی شهر ثابت نشده. ما همچه دلیلی نداریم ما تابع دلیلی. بعد تجزیه میکند مطلب رو میفرماید اگر شما بگید که آیه شماره 3 ظاهر سوره مائده حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية تا و النطیحت و ما اکل السبع الا ما ذکیتم می فرماید یعنی با اضافات و توضیحات ایشان خیلی اشاره ای از اینجا رد می شن. این عموم حرمت رو که شما دارید عموم حرمتی است که بعد از ذبح این قبل از ذبح که نیست تا شما استصحاب کنید تا شما استصحاب کنید این حرمت بعد از این پس عموم حرمتی که نداریم و بر فرض اگر شما میگید جزء حیوان زنده رو دستش رو قطع کند آدم بخورد جایز نیست، این جزء مبان حیوان میشود؟ کامل کنید؟ میشود؟
میته.
آفرین. چه میته؟ این از باب نفس، نه این که حیوان زنده خوردنش حرام، پس حرمت نداریم. بعد اگر فرض کنید یه میشون میرید یه ماهی کوچک قابل بلعیدن زنده آدم خود بدر حکمش نیامد، ما تابع دستور شرع، پس حرمت اکل برای حیوان زنده اصلا نیامده. مضافن بر این که ما استصحاب حرمت رو بر مبنا و مسلک قوم میگیم، مسلک مشهور گویا، و اما بر مسلک ما استصحاب حکم کلی جاری نیست. چرا یادتونه خیلی گفتم؟ چرا جاری نیست؟
مخالف آدم کرد
از نظر موضوع
آدم
از اتحاد و وحدت شما سپاسگزارم، وحدت در عدم بیان جوابت. این خیلی تکرار شده بود، این بازمشون بانوان اصلی در ذهن آنجا. مرحوم سید خوبی می فرماید که استصحاب در شبهات حکمیه همیشه معارض است به استصحاب عدم جعل.
این عرض کردم عدم جعل
جزاکم الله خیر، وحدت شما به هم ایشان جواب فرمود. بسیار ایشان میفرماد طبق مبنای قوم، اما طبق مبنای ما که استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمیشود، اما استصحاب در حکم جزئی چی؟ نمیادتونم استصحاب در حکم جزئی چی؟
هست مستقیم
داری که
چی بود موضوع؟
استصحاب.
آره آفرین
خیلی خوب.
استصحاب در شبه حکمیه اگر حکم جزئی باشد اسمش شبه حکمیه است، در حقیقتش استصحاب موضوعیه دیگه، مربوطه به موضوع، حکم جزئی به خاطر موضوع خاص میشه و حکم جزئی
افرادش کسی هم به خاطر اون شبه حکمیه.
بله. تا به اینجا بیان ایشان به اینجا ما را کشون که حرمت وجود ندارد در باره حیوانات زنده، و اگر هم استصحاب بکنیم بر مبنای ما که جاری نیست. سالسن می فرماید استصحاب، هر استصحابی نیاز دارد به اتصال بین شک و یقین به قول صاحب کفایه، یا وحدت موضوع به تعبیر خود سید الاسلام. اینجا دیگه وحدت موضوع نیست، اون حرمتی که شما فرض میکنید قبل از تزکیه است، در حال حیات. حرمتی که استصحاب میکنید بعد از تزکیه است. دو تا موضوع هست در عرف، مزکا و غیر مزکا با هم فرق دارن، بنابراین استصحاب جاری نمیشود. آخر سر هم میفرماین که استصحاب فرض کنیم جاری بشود. فرض کردیم استصحاب هم جاری شد، استصحاب حرمت، این استصحاب محکومه، دلیل حاکم دارد، عمومات، همیشه عمومات الفاظ مقامشون حکومت بر اصول. دلیل عام ما عبارت است از همین آیه سه سوره مائده. این دلیل ما برای عموم حلیت است، ما از اون عام استفاده میکنیم و همون عمومیت عموم حلیت را در مورد این حیوان مشکوک یا مجهول الحال جاری میکنیم و حکم میشود حلیت و این عموم هم حاکم بر استصحاب، جایی برای استصحاب باقی نخواهد موند. بنابراین طبق رأی سید الاستاد و بعض از اعاظم دیگر در باره حیوان مشکوک و لحم که مشکوک باشد بین حلیت و حرمت، حکم به حلیت صادر می شود. مضافاً بر این روایتی را هم ایشان نقل می کنند، صحیحه علی ابن یقطین، که در باره جلود صحیحه علی ابن یقطین سریعا اشاره کنم، کتاب وسائل الشعر جلد 3 ابواب لباس مسلی حدیث شماره 1، این روایت از لحاظ سند درست و بلا اشکال است. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده سند شیخ عن احمد ابن محمد، این سند درسته. عن حسن ابن علی ابن یقطین که از اجلاء معروف، عن اخیه الحسین، عن علی ابن یقطین که میشناسیدش معروف از اصحاب آقا امام رضا، سألت از اصحاب آقا امام کاظم، سألت اول حسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و السعالب و جمیع الجلود، قال لا بأس بذلك. سید می فرماید این روایت که میگد لا بأس بذلك یعنی لا بأس بالجلود، یک حکم عامی در باره حلیت نسبت به حیوانات صادر شده است و ما از این عموم استفاده میکنیم. این روایت رو صاحب جواهر هم مستند برای همین حکم اعلام کرده است. دلالتش تا اینجا طبق بیان سید کامل مثلا میخواستید
این تبایی جلوده
حالا اون رو شد برمیگردیم. شما فعلا میفرماید جلود درست جلوده، اما نسبت به کل حیوانات هست. بنابراین هدف ما چه بود؟ مقصود ما اثبات حلیت برای کل حیوانات به طور عموم، مگر آنجایی که حرمت به طور مشخص ثابت بشود. از این عموم جلود که دلالت تضمنی دارد بر طهارت و حلیت استفاده می شود، عموم حلیت برای حیوانات، مگر آنجایی که ثابت بشود حرمتش. بنابراین جایی که شک میکنیم مرجع ما عموم حلیت است. فرمایش ایشان کامل شد و کلام تتمت این فرمایشات هم خالی از نقد و اشکال نباشد. انشاءالله ادامهش برای روز شنبه برای سلامتی آقا همزمان صلوات خواهیم.